دانشجویان ایرانی با استعداد بوده هستند و خواهند بود و اینو به تجربه نشون دادن. یعنی کار با اونها لذت بخش، باعث پیشرفت خود استاد هم میشه.
متشکرم از شما. لطفاً باز هم همراه ما باشید و بشنوید، اما به روایت اول شخص. دقایق رو در کنار شما و با همراهی حجت الاسلام جناب آقای دکتر سید ابوالحسن موسوی استاد دانشگاه سپری می‌کنیم. درباره تمدن اسلامی صحبت می‌کنیم که آقای دکتر موسوی، آیا کسانی که در تمدن اسلامی زندگی می‌کنند و همه ما معتقدیم در تمام دنیا که دین اسلام آخرین و کاملترین دین آسمانی است، آیا به پشتوانه همین کاملترین دین مرزهامون رو نبستیم؟ آیا خودمون رو تافته جدا بافته قرار ندادیم در دورانی که حالا داریم ضربه اون تافته جدا بافته بودنمون رو میخوریم؟ کشورهای غربی یا حتی سرزمین‌هایی که گاهی ما به عنوان سرزمین کفر از اونها یاد میکنیم، تمام علم و دانش و خوبی‌ها و عصاره خوبی هر آدمی رو از هر جای دنیا میارن، از آن خودشون میکنن، پرورش میدن، خوبی‌هاشون میگیرن و با بدی‌هاش چندان کاری حداقل در ظاهر ندارن. اما در تمدن اسلامی فرق نمی کنه چه کشوری، هر کشوری که نام اسلام در اونجا هست و سبک و سیاقشون اسلامیه، ما میبینیم که انگاری بسته است این فضا و محیط برای آمدن و رفتن فکر تازه، حرف تازه، حرف نو. به نظرتون دلیلش این نیست؟ به قول قدیم‌ها یکمی ما، به قول جدیدها یکمی ما گاردمون انگاری بسته است.
خب این فاصله گرفتن از تمدن اسلامی باعث شده که همچین حالتی به وجود بیاد. وقتی به نسخه نگاه میکنیم، نسخه‌ای که برای تمدن اسلامی خدا پیچیده است و به دست پیامبرش داد و به دست ما رسوند، میبینیم همچین چیزی نیست. همون جمله‌ای که شما در جلسه قبلی فرمود، اطلب العلم ولو به سین، این جمله پیامبر گرامی اسلام، تا به چین هم شده برید و علم رو فرا بگیرید. یعنی این بسته بودن رو ما در کلام خدا و یا پیامبر خدا نمی بینیم. اما این که می فهمد یه خط مرزی قرار بدید، خوبی هاشون رو بگیرید، بدی هاشون رو رها بکنید. ما نمیتونیم بگیم هر چه در غرب هست خوبه
خیر
و یا هر چه که در غرب هست بده. خوبی های خیلی زیادی داره، خوبشون رو باید بگیم. بدی های خیلی زیادن، بدیشون رو رها میکنیم. نقاط ضعفشون رو بررسی میکنیم، سعی میکنیم این نقاط ضعف رو در درون خودمون به وجود نیاریم و یا اگر هست از بین ببریم. نقاط قوتشون رو هم باید بررسی کنیم، هر چه که باعث پیشرفت غرب شده در خودمون تقویت کنیم. غربی ها اگر پیشرفتی کردن، پیشرفت غرب حاصل پژوهشکده ها، دانشکده ها و مراکز علمیشونه، حاصل مراکز فسادشون نیست. پس ما چرا از غرب فقط فسادش رو یاد میگیریم؟ یا فقط موقع که اسم غرب میاد فقط اسم فسادش میاد؟ نه، مراکز علمیشون رو باید بررسی کنیم، ببینیم آقا چقدر دقیق دارن کار میکنن، چقدر برنامه ریزی شده و چقدر دارن بها میدن به نیروهای علمیشون و چقدر از کشورهای دیگه جذب میکنن. خب این نقطه قوت خیلی خوبیه. چرا تمدن اسلامی به اینجا رسید؟ حاکمان از علم و دانش فاصله گرفتن، از دانشمندان فاصله گرفتن، از عقلانیت فاصله گرفتن، از اندیشه فاصله گرفتن و از همه مهمتر از فلسفه وجودی انسان که همان عشق هست فاصله گرفتن. عشق به معنی واقعی کلمه، اونطوری که اول سینا هم در کتابهای خودش می نویسه، در تمامی دنیا جاری است. از نظر اول سینا عشق در تک تک ذرات هستی جاری است، یعنی بدون استثنا. معلوم میشه که خب این خیلی مهمه که در همه جا جاری است. خب انسان از این قاعده مستثناست؟ میگه نه، عشق در انسان هم جاری است و انسان اصلا آمده است تا این عشق رو بفهمه و این رابطه عاشقانه رو با بی‌نهایت برقرار کنه، که اسم این بی‌نهایت خوبی رو گذاشتیم خدا. پس هنر انسان این است که با شناخت جلو بره، همه بدبختی های تمدن های گذشته این بوده است که بعد از یک زمانی عقل و اندیشه و شناخت و آگاهی خودشون رو گذاشتن کنار. چرا الان آثاری از تمدن یونان آنچنان باقی نمونده؟ بله. جز یه سری کتاب هایی که دانشمندانشون نوشتن. چرا از تمدن های مثلا فرض کنین مصر، الان مصر چرا وضعیتش اینقدر اسفناکه؟
در صورتی که بزرگترین تمدن ها بود،
یکی از بزرگترین تمدن ها بوده. برای چی به اینجا رسیدند؟ برای اینکه حاکمان اونها از اندیشه و عقل و عقلانیت و شناخت و عشق دور شدن، عوض اینکه به فکر همدیگه باشن به فکر خودشون شدن. نگاه کن پیامبر گرامی اسلام وقتی میخواستن مهاجرت کنن از مکه به مدینه، پیامبر اسلام جز اولین کسانی بود که از مکه به مدینه مهاجرت کرد یا جز آخرین کسانی بود که مهاجرت کرد؟ جز آخرین ها بود. یعنی گفت خیالم راحت بشه، مثل مادری که آتش سوزی شده بچهشو میندازه بیرون میگه شماها برید خیال من راحت بشه. خودش جز آخرین نفرهایی بود که رفت، بعد حضرت علی السلام بعد از ایشون. این عشق یک حاکم اسلامی رو به مردمش میرسونه. خب این تمدن نباید رشد کنه؟ مردم نباید عاشق چنین شخصیتی بشن؟ نباید براش جون بدن؟ نباید در جهادی که او میگه دفاع بکنید دشمن به ما حمله کرده نباید اطاعت بکنن؟ حتما این کارو خواهند کرد. اما همین فرد اگر بیاد الان فقط به فکر خودش باشه، تجملات، تشریفات، کاخ کرملین، نمیدونم کاخ این، کاخ الیزه، کاخ انواع و اقسام، میگن آقا ببخشید ما برای چی؟ شما چرا یه حرفی رو میزنید که خودتون عمل نمی کنید؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان دارید، برای چی یه چیزی میگید که خودتون بهش عمل نمی کنید؟ این آیه قرآن خیلی خیلی هشدار دهنده است.
الان این آفت الان تمدن اسلامی فکر میکنم که مردمش رو ناامید کرده.
بله. که میگه آقا شما که داعیه دار این هستید که ما میخواهیم برای خوشنودی خدا کار بکنیم، بله تلاش کردید تا اندلس هم پیش رفتید، پس چرا الان برعکس شد بعد از یه مدتی؟ چرا یه دفعه رو آوردید به مسائل حاشیه‌ای؟ لما تقولون ما لا تفعلون، برای چی چیزی میگید که خودتون عمل؟ پشتوانه حاکمان اسلامی خالی شد. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این گناه بسیار زشت و ناپسندی است که حرفی میزنید و خودتون بهش عمل نمیکنید. آیه قرآنه.
بله.
خب این نشون میده که اگر ما بخواهیم تمدن اسلامی رو در افقهای بسیار بلند ببینیم، باید با پشتوانه های بسیار محکم اون رو بررسی کنیم و تقویتش کنیم. پشتوانه های فکری، پشتوانه های علمی، پشتوانه های اخلاقی،
فرهنگی
و آموزشی. حالا یکی از اینها خالی بشه، مثلا پشتوانه سیاسی و اجتماعیش، پشتوانه مردمیش خالی بشه، این تمدن میتونه؟ نه نمیتونه. یکی از ستونهاش فرو ریخته. به خاطر همین ما میبینیم که تمدنهای گذشته بعد از یه مدتی به خاطر مدیریت ناصحیح حاکمانشون رو به افول گذاشتن. یعنی مثل رانندهی که دیگه الان خوابش میاد، تا قبل از این داشته خوب رانندگی میکرده، الان دیگه خوابش میاد، باید بزنه کنار. حالا این حاکمان هم دچار یک نوع مستی و خوابالودگی قدرت شدند. ما در واقع داریم انواع و اقسام مستی داریم، به صراحت ذکر میکنن چند نوع مستی. یکیش هم مستی حاصل از شرابه، اما این تنها نوع مستی نیست، این کمترین نوع مستی است. دیدی مثلا میگن مست خواب بودم فلانی زنگ زد، این در روایت اومده مستی خواب. خطرناکترین نوع مستی که در روایت اومده مستی قدرت،
که خیلی هم شیرینه انگار و
اما خیلی خطرناک.
و خطرناکه. خیلی متشکرم، چقدر زود در کنار شما این دقایق سپری شد و باز هم امیدوارم به همراهی دوباره شما در برنامه دیگر به روایت اول شخص. متشکرم از شما آقای دکتر موسوی که همراه ما بودید و ما هم نشین شما. از شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزارم که همراه ما بودید و آنچه که شنیدید به روایت اول شخص بود از رادیو جوان گروه اندیشه. اگر کشوری روی مبانی و ساختار و ابزار و تاریخ غرب چیزی را تولید می کند، خروجی آن هم چیزی از همان جنس است. اما واقعا جایگاه تمدن اسلامی در عصر حاضر کجاست و اندیشمندان و متفکران تمدن اسلامی چه برنامه راهبردی برای جان تازه بخشیدن به این تمدن دارند؟ قاسم اورنگی تهیه کننده، خانم محمدی صدا بردار و سپاس و تشکر ویژه از همراهی و همنشینی حجت الاسلام جناب آقای دکتر سید ابوالحسن موسوی دانش آموخته فقه و مبانی حقوق و علوم قرآن و حدیث که بنده رو همراهی کردند. سپاس ما از شما همیشگی است. با احترام، به روایت اول شخص.
مگر می شود نیامده باز به جانب آن همه بینشانی دریا برگردی؟ پس تکلیف طاقت این همه علاقه چه می شود؟ تو که تا ساعت این صحبت ناتمام تمامم نمی کنی ها؟ باشد، گریه نمی کنی. گاهی اوقات هر کسی حتی از احتمال شوقی شبیه همین حالای من هم به گریه می افتد. چه عیبی دارد؟ اصلا چه فرقی دارد؟ هنوز باران می آید.
لانه های باران به شیشه ها ترانه دارد، بس به هر دری خفته هر که خانه دارد، بس به هر دری خفته هر که خانه دارد، مرغ هوا هم آشنا دارد، دانه های بارم به شیشه ها
به روایت اول شخص.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شب بر شما خوش. من فریبا کرمی هستم و این گردونه 23 آذر ماه هست که تقدیمتون میشه. از شما دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
امروز آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تهران را به مقصد ترکیه و برای شرکت در 12th مجمع عمومی مجالس آسیایی ترک کرد. دکتر لاریجانی پیش از ترک کشور در خصوص این مجمع در جمع خبرنگاران گفت:
بین دولت‌ها و مجالس کشورهای آسیایی سازوکارهایی برای همکاری‌های بیشتر در حوزه اقتصاد یا حوزه امنیت یا حوزه علمی فراهم شده. مثلا شانگهای نمونه از همکاری های آسیایی در بین کشورهاست در سطح دولت ها و نمونه های دیگه هم هست. در بین مجالس کشورهای آسیایی هم این مجمع مجالس آسیایی شکل گرفت و در سالهای اخیر هم تلاش های خوبی شد که فرمت هایی برای همکاری های تجاری، همکاری‌های علمی و همچنین رایزنی هایی برای مسائل امنیتی و امنیت پایدار در منطقه فراهم بشه.
اما این مجمع چه تأثیری میتونه در همکاری های بیشتر کشورهای آسیایی داشته باشه؟ این سوال رو از آقای امینزاده، کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که جوابش رو به اتفاق میشنویم.
خب طبیعتاً مجامع و تشکل‌های از نوع پارلمانی تأثیرگذار بودنشون به دو جهت است. یکی اینکه خب به هر حال پارلمان‌ها نقش مشخص و معینی دارن و در چارچوب وظایف و مسئولیت‌هایی که نسبت به توسعه روابط هم در داخل و هم در روابط بین کشورها دارن، خب طبیعتاً وقتی که تبدیل به یک مجمع شده باشن میتوانن از این جهت تأثیرگذار باشن. نکته دوم هم این هست که به هر حال ما در مجموعه کشورهای آسیایی به نوعی تشابه در فرایندهای تجاری و اقتصادی و همگرایی‌ها و زمینهای همکاری رو بالفعل داریم.
اما اینکه تاکنون مجمع عمومی مجلس آسیایی چه تصمیمات مهمی گرفته، سوال دومیه که از آقای امینزاده پرسیدیم و جوابش رو با همدیگه میشنویم.
در مورد تصمیماتش، ما بیشتر الان در قالب تشکیل 12 دوره مجمع هستیم و تا شکل گیری پارلمان آسیایی که هدف نهایی این مجمع هست هنوز به حال اندکی فاصله هست و طبیعتا ما در قالب مجمع بیشتر در قالب طرح‌ها و ایده هایی که مطرح شده بحث داشتیم، ولی به شکل بالفعل در اومدن خب هنوز یه مقداری فاصله هست، ولی خب زمینه هاش به وجود اومده، مثل اتحادیه اوراسیا که خب شکل گرفته و پیوستن اخیر ایران به این مجموعه، اینها زمینه های بالقوه فعالتر شدن هست. تصمیمات گرفته شده، به بحث گذاشته شده و تبادل به اصطلاح راه ها و ارائه راهکارهایی که در این زمینه باید اجرایی بشود نیازمند یک سری مصوبات در داخل پارلمان های تک تک این کشورها هست و تبدیل شدن اونها به یک پروتکل مشترک همه کشورهای آسیایی بتونن اون رو به صورت متحد و همسان به تصویب برسونن و اجرایی بکنن. موقعیتی که ایران در نگاه به 15 کشور همسایه خودش بر اون به مجموعه کشورهای آسیایی داره، خب نگاه به شرق هست و بخشی از همین کشورها رو شما اگر به صورت دو جانبه نگاه بکنید، مثل چین، مثل روسیه، کشورهای بزرگی که تو این مجموعه هستن و کشورهای دیگه‌ای که در مجموعه آسیایی خب روابطشون، حالا بخشی از روابط در زمینه انرژی بوده و خواهد بود و بخشی هم مربوط به تجارت و فعالیت‌های گمرکی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی هست. این که خب ایران تا چند اندازه می‌تواند در این مجموعه فعالیت بکند، خب یک وضعیت مشخصی داره و مرتبط هست با میزان سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌هایی که برای بخش‌های مختلف تجاری و صادرات و واردات کالا هست. ما الان در مجموعه این کشورها و کشورهای پیرامونی خودمون چیزی حدود 24 میلیارد دلار مثلا بر اساس آماری که ارائه شده صادرات کالای غیر نفتی داریم که این میتونه تا سال 1400 به دو برابر هم افزایش پیدا بکنه و پیش بینی ها رو این بخش است.
خوبه که یادآوری کنم مجمع عمومی مجلس آسیایی 41 عضو دائمی و 14 عضو ناظر داره که جمهوری اسلامی ایران عضو دائمی اونه. در نشست های مجمع عمومی علاوه بر سخنرانی رؤسای هیئت ها و گزارش دبیرکل، گزارش کمیته های دائمی و قطعنامه های پیشنهادی اونها ارائه و مورد تصویب قرار میگیره و در پایان بیانیه نهایی مجمع قرائت و به تصویب میرسه.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه گردونه.
از شما دعوت می کنم با بخش بعدی گردونه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا، شنوندگان گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. به تازگی رئیس اتحادیه خوشبار آجیل اعلام کرده کمبودی در بازار آجیل برای استقبال از شب یلدا فعلا وجود نداره، مردم گران فروش ها رو به تعزیرات معرفی کنن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
ممنونم. جدیدن آجیل خریدین؟
بله.
چجوری بوده قیمت ها؟
قیمت هاش که خیلی بالا بوده.
خب با شماره تعذیرات آشنا هستین؟
تعذیرات بله آشنا هستم. 135 داره.
تا به حال گزارش گرونی رو به تعذیرات دادین؟ هر گرونی رو، نه حالا در تنها آجیل؟
نه من تا حالا این کار نکردم.
سلام.
سلام.
جدیدن آجیل خریدین از قیمتاش خبر دارین؟
نه ندارم. آجیل خیلی گرون شده.
خب با شماره تعذیرات آشنا هستین؟
نه نیستم.
برای خرید آجیل خوشبار به مغازه سر زدین؟
من نه، همسرم چرا گرفته.
چجوری بوده قیمت ها؟
بالا بوده.
جدیدن آجیل خریدین از قیمت آجیل خوشبار خبر دارین؟
بله.
چجوری قیمت ها؟
خیلی بالاه.
سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
ممنونم. شما جدیدن آجیل خریدین؟
بله.
قیمت ها چجوری بوده؟
آخرین باری که رفتم من آجیل فروشی 250 گرم تونستم بخرم از هر چیزی. خب خیلی قیمت ها رفته بالا.
تعذیرات زنگ زدین شما؟
بله اتفاقا این کارم کردیم، ولی خب یه مدت محدودی اوضاع درست شده بود. این به نظرم دولت باید یه فکر اساسی راجع به این گرونی بکنه، نظارت بیشتری داشته باشه.
ممنونم.
سلام بشه.
نظر چند تن از همشهریانمون رو در مورد قیمت آجیل جویا شدیم. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
فراسون
در فراسوی امشب سری زدیم به اوضاع انگلیس پس از اعلام نتایج انتخابات این کشور و به قدرت رسیدن بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر. بعد از اعلام نتایج انتخابات بسیاری از مردم انگلیس و به ویژه جوانان علیه حزب حاکم محافظه‌کار و بوریس جانسون به خیابون‌ها آمدند. اونها نخست وزیر و حامیانش رو افراد نجات پرست و ضد مهاجران خوندن که با فریب افکار عمومی به قدرت رسیدن و رویکردهایی مغایر با خواسته مردم انگلیس دارن. اما دلیل تظاهرات در این کشور از نگاه آقای بهرامی کارشناس مسائل اروپا چه هست؟ با هم بشنویم.
اولین مسئله که به اعتراضهای مردمی بعد از انتخابات انگلیس برمیگرده که توی دور قبل انتخابات پارلمانی هم دیدیم این هستش که انتخابات به شدت مهندسی رو مردم دارن میبینن که در اون گفتمانهای دیگه به خاطر فشارهای رسانه‌های جریان اصلی سرکوب میشه و چیزی از صندوقهای رای در میاد که خیلی انتظارش رو ندارن. دفعه پیش علارغم اینکه رای جریان سوم خیلی بیشتر بود، اما به خاطر قوانینی که چیده شده عملا در پارلمان باز هم قدرت بین محافظه‌کارا و حزب کارگر تقسیم میشه. در انتخابات اخیر شعارهایی که حزب کارگر داشت بسیار متفاوت و پیشرو بود و عملا یه جوری بود که ما اعتراضهای 10 سال پیش انگلیس توی محلی تاتنهام که به خاطر فقر و حاشیه‌نشینی بسیار سنگین بود رو پوشش میداد و کاملا دگراندیشان رو برخاست کرده بود، اما رسانه‌های اصلی اون رو عملا کنار میگذارن و باعث میشن که اون چهره‌ای که محافظه‌کارا میپسندن و شبکه بانکداری مد نظرشه که داره به خاطر نجات بانک‌ها پول خلق میکنه، از مزایای تامین اجتماعی میزنه، سن کار عملا داره افزایش میده، عملا این جریان دوباره بخواد حاکم بشه. این باعث شده که
از جمله مسائلی که با به قدرت رسیدن بوریس جانسون مطرح میشه، موضع صریح او نسبت به برگزیت یا همون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است. مسئله ای که جانسون صریحا موضع خودش رو نسبت به اون اعلام کرده.
برگزیت عملی خواهد شد و ما افتخار میکنیم که میخواهیم تا 31 ژانویه از اتحادیه اروپا خارج شویم.
با توجه به نتیجه انتخابات، انگلیس با چه چالش‌هایی به ویژه در حوزه برگزیت مواجهه؟ دکتر بهرامی، کارشناس مسائل اروپا، در پاسخ به این سوال گفته:
انگلیسیا خب با این انتخاب عملا از اتحادیه اروپا خارج میشن، اما تبعات داخلی اون خیلی جالبه. برآوردهایی که داشتن نشون میده که اونا در 10 سال آینده 3,000 میلیارد پوند زیان خواهند کرد، یعنی سالی 300 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس ضربه وارد میشه. این یعنی افزایش بیکاری و افزایش فقر عمومی. بسیاری از کارخونه‌های برجسته دنیا مثل هوندای ژاپن یا تویوتا هم سایتهای خودشون رو در انگلیس تعطیل کردن، چون دیگه نمیتونن از مزایای گمرکی اتحادیه اروپا استفاده بکنن و انگلیس دیگه اتحادیه اروپایی محسوب میشه. این باعث میشه جریان سرمایه‌گذاری خارجی هم کاهش پیدا بکنه. شبکه بانکی و مالی عملا آسیبی نمیبینه و منافع اونا با وال استریت و توکیو و غیره خوب گره خورده و سر جاشه. اما اون چیزی که بر سر سفره مردم انگلیس میخواد بیاد کار و اشتغال هستش که طبیعتا انگلیس زیر فشار این داستان میره و این 300 میلیارد پوند رو جای دیگری جبران نمیشه کرد. ضمن اینکه پیروزی حزب مردم اسکاتلند باعث جدایی این کشور هم به احتمال فراوان خواهد شد و با یک رفراندوم جدید احتمالا این تنش سیاسی رو بهش دامن میزنند. من فکر میکنم در عرصه‌ای که به مردم مربوط میشه که به اشتغال و درآمد اونا برمیگرده اوضاع خیلی خراب میشه و جایگاه اروپایی انگلیس هم طبیعتا تضعیف خواهد شد.
پرونده ویژه
امروز از نسل چهارم ربات انسان نمای سورنا با حضور آقایان ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران رونمایی شد. ربات سورنا ربات انسان نمایی است که توسط مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته در دانشگاه تهران ساخته شده است و پیش از این و نسل های قبلی آن هم توانستند در مجامع علمی خوش بدرخشند. آقای یوسفی کمان مجری طرح نسل سوم این ربات ها پیشتر در خصوص این علم گفته بود:
ربات انسان نما در واقع دالون تکنولوژی تو تمام کشورها مثل سفر به فضاست، یه سنگ بزرگ برای بلند کردن.
فناوری ربات انسان نما سابقه چندین ساله در کشورهای پیشرفته دنیا دارد و در ایران هم تا به حال تیم‌های تحقیقاتی متعددی در حوزه طراحی و ساخت ربات‌های انسان نما فعالیت کردند. طراحی، ساخت و هوشمندسازی ربات انسان نما با ابعاد و وزن نزدیک به انسان که قابلیت انجام رفتارهای دقیق و نرم مشابه رفتارهای انسانی را داشته باشد، هدف اصلی پروژه سورنا بوده است. پروژه سورنا که امروز نسل چهارم آن در معرض عموم قرار داده شده، توسط مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران طراحی، ساخت و پیاده سازی شده است.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. شما دوستان عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30881 و یا شماره 162 روابط عمومی سازمان و یا با مراجعه به سایت رادیو جوان و انتخاب برنامه گردونه پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. شب شما خوش و خدا نگهدار.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله یه ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره این بیسکویت
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.